واتساپ داره و هم تلگرام. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست.
تارو تنبور.
تارو تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب عزیزان، بدون معطلی از شما میخواییم که با انرژی بشنوید پیشکشی امروز تارو تنبور و بعد از او هم انشالله میرسیم به خواندن پیامک های شما. تو هر لحظهش یک عمر سر زندگی است. تو فقط بخند، این تمام زندگی است. گفتن که سلام و خسته نباشید، محمد دلاور رحیمی هستم از ولایت هرات قریه کمانه. یک آهنگ با آواز صدرالدین را نش کنید. بسیار تشکر. ما هم تشکر میکنیم از جناب رحیمی و با انتخاب ایشان آهنگ با صدای صدرالدین را تقدیم میکنیم. بشنوید و لذت ببرید. دنیا مگر چیست جز دلهایی که برای مهر ورزیدن دور هم جمع شدند؟ بله، مهربان باشیم. شنونده خوبمان گفتن که سلام، آهنگی با صدای شریف دیدار بگذارید. احمد از ورامین. تشکر میکنیم از دوست خوبمان و با افتخار ایشان آهنگی از شریف دیدار را تقدیمتان میکنیم.
دوست دارم و دانم که توی دشمن جانم.
موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید، سپس با چشمتان ببینید و بعد با جسمتان خلق کنید.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
کتاب مشغولش دل شده دیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره همه سر به سر و میذاره با اون نقادم صدای فاشی کار سر و میاره. دل زنگی آرام ولی یار نمیاد سراغم شب به یادشم و یارو نمیوفت یارو.
خوشحال هستیم دوستان عزیز که در خدمتتان هستیم از استدیوی تار و تنبور و خوشحال میشیم که شما هم نظراتتان، پیشنهاداتتان و آهنگهای درخواستیتان را با ما در میان بگذارید از طریق این شماره ها 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان و 2098-993-607-7274 که شماره واتساپ اختصاصی برنامه تار و تنبور است. شنونده خوب من گفتن که سلام، خوب هستین؟ ظهور الله ظهوری هستم از بدخشان. آهنگ چرا آزرده حالی ایدل ایدل را نش کنید. تشکر میکنیم از شنونده خوب من و میریم با اتاق فرمان و آهنگ فرمایشیشان را با صدای محسن چاوشی تقدیم میکنیم.
غم و درد دل ما بی حسابه، خدا دونه دل از هجرت کبابه. به نازم دست و بازوی تو زیاد بکش، مرغ دلم به لحظه وابه. سیاهی دو چشمونت مرا کشت، درازی دو زلفونت مرا کشت. به قتلم حاجت تیر و کمان نیست، خم ابرو و مژگونت مرا کشت. سازم خنجری دل را برآه رو، ببینم تا چه حالی دل.
چرا افسرده حالی ای دل ای دل، همه فکر و خیالی ای سازم خنجری دل را برارم، ببینم تا چه حالی ای دل ای
دل. دلا از دست تنهایی به جونم،
شبان تار از درد جدایی کنه فریاد مغز استخوانا زبوی زلف تو مفتون و میگل زرنگ روی تا دخون و میگل من عاشق ز عشقت بیقرارم تو چون لیلی و من مجنون و میگل زال خونت بود تا در بابم چه میخواهی از این حال خرابم تا که با ما سر یاری نداری چرا حلی و شب آیی بخواب
بودن زندگی کن، فراتر از لمس کردن احساس کن، فراتر از نگریستن نظاره کن، فراتر از خواندن جذب کن و فراتر از همیشه محبت کن و عاشق باش. شنونده عزیزمان گفتن عرض ادب و احترام دارم خدمت خانم صادقی عزیز. یسنا سادات یزدان پرست هستم از مشهد مقدس. آهنگ از شرافت پروانی. اگر آهنگ لالا را دارید نش کنید. ممنون. تشکر میکنیم از شنونده همیشگیمون یسنا جان عزیز. بچشم بریم و با هم آهنگی از شرافت پروانی را بشنویم.
لا 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 لالا را نازم لالا زندگانی خوب است با یار جانی لالای لالا 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 را نازم لالا زندگانی خوب است با یار جانی لالای ای تخار آمد دست و بگردن لالا جان جور آمدم ناجور و میروم لالا 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 نگام تند لالا ای جگرک لالا ای جنگیگک لالا لالا آبی جان لالا قیس تخت نگر لالا از زندگانی خوب است تیندی و لالا چارکانو دا پشتی چارکانو دا
پشت چار قلا افتانم یا یلالا خطای دل رو با رو رونم یا یلالا خطای دل رو با رو رو چی باشه لالا هده چشمک های سبیل خونم یا یلالا لالا 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 جگرک لالا میگم تند لالا زندگانی خوب است پیار جانی لالا لیلا 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 همیشه لیلا از زدی آتش بجانیم گل نمیشه لیلا دیدم گله گلاب دیدم لیلا گل تشنه میانی آب دیدم لیلا گلی تشنه میان گلی تشنه میانی آب شیرین لیلا اکی دیشبی و فار خواب دیدم لیلا لا 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 لیلا 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 زندگانی خوب است تایم دیوا لا 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 میگم پند لالا تو دی جگر لالا ای جنگی گک لالا صد که چوائی لالا زندگانی خوب است با یار جانی لالا زندگانی خوب است.
تشکر که تا این لحظه همراه ما هستید عزیزان. برنامه تار و تنبور با حضور شماست که رونق میگیره. اگر دوست دارین که در طول شبانه روز شنونده برنامه باشین، از طریق سایت رادیو دری هم میتونین با ما همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب دوست خوبمان گفتن سلام و خسته نباشید تقدیم خانم صادقی و سایر همکارانتان. لطفاً یک آهنگ به صدای مهدی دارابی نشر دهید. محمد احسان عزتی از استان مازندران. تشکر میکنیم از شما دوست عزیز. بچشم همین لحظه آهنگی زیبا به صدای مهدی دارابی خواننده جوان ایرانی تقدیمتان میشم.
با غصه میگذرونم من شبامو، میگن یکی داره میگیره جاما، تو قلب تو بگونم بگو دروغ، آره نمیتونه دل من دیگه دووم بیاره کم میاره، همش بی اختیار گریم میگیره، اتاقمونو هر شب هم میگیره، کار قلبم جدایی خیلی دیره، نگو دوستم نداری خدایی خیلی دیره، خیلی دیره، دلتنگیامو کجا بریزم، من خیلی تنها، آخه عزیزم رفت گره، دنیا تو رو ازم آسون گره،
بغل میگیرم اونو عشقم میریزه، نمیدونم چرا تو هنوز برام عزیزی با این که خاطراتت منو به هم میریزه، عشقم میریزه همش بی اختیار گریم میگیره، اتاقمونو هر شب هم میگیره، تموم کار قلبم جدایی خیلی دیره، نگو دوستم نداری خدایی خیلی دیره، خیلی دیره، دلتنگیامو کجا بریزم، من خیلی تنها، آخه عزیزم رفتی و هرچی غم بود دل منو نشون گره، دنیا تو رو ازم آسون گرفت، دلتنگیامو کجا بریزم، من خیلی تنها، آخه عزیزم رفتی و هرچی غم بود دل منو نشون گره، دنیا تو رو ازم آسون
دوستان. بهترین جفت در جهان خنده و گریه است. آنها یکدیگر را همزمان ملاقات نمی کنند، ولی اگر آن دو یکدیگر را ملاقات کنند، آن لحظه بهترین لحظه شماست. آرزو می کنم امروز بهترین جفت برایتان اتفاق بیفتد. دست حقیارتان، تا فردا، خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر می‌کنیم که امروز هم این توفیق را با ما داد که با مدت 25 دقیقه با شما عزیزان از صحت و سلامتی صحبت بکنیم. خب، در برنامه‌های قبل ضربان، اونایی که برنامه‌های ما را تعقیب کردن می‌دونن که در ارتباط با هپاتیت‌های ویروسی و همینطور هپاتیت‌های غیر ویروسی صحبت کردیم و نکات بسیار خوبی از طرف کارشناس برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما خوب می‌دانیم که بحث راه‌های انتقال و همینطور راه‌ها و روش‌های پیشگیری و جلوگیری از انتقال و سرایت این ویروس‌هایی که باعث ایجاد هپاتیت میشن خیلی خیلی مهمه و شناختش میتونه که بسیار بسیار به ما کمک بکنه. به همین دلیل امروز هم در خدمت یکی از دکتران معالج، جناب دکتر محسن نصیری توسی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد هستیم، تا در لحظاتی که در خدمتشان هستیم در برنامه ضربان در مورد راه‌های وقایه و جلوگیری از انتقال ویروس‌های هپاتیت بحث و تبادل نظر بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان می‌گیریم، با دکتر صحبت می‌کنیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم.
آی دکتر، خب ما در چند تا برنامه در ارتباط با بحث هپاتیت ها، چه اونایی که ویروسی هن چه اونایی که غیر ویروسی هن، پرداختیم و کارشناسای ما صحبت بسیار خوبی داشتن. با توجه به اهمیت راه های انتقال و همینطور بحث وقایه و پیشگیری هپاتیت ها، چه اونایی که ویروسی هن چه اونایی که غیر ویروسی هن، ما امروز در خدمت شما هستیم تا در ارتباط با بحث وقایه و پیشگیری صحبت بکنیم. خواهش ما از شما ایست که همین ابتدا در ارتباط با ضرورت اهمیت شناختن این بیماری ها و اقداماتی که برای جلوگیری و وقایه از اونا باید انجام بدیم صحبت بفرمایید، تا انشالله باز در خدمت شما باشیم با سوالای بیشتر.
بله حتما. همونطور که فرمودین، بحث هپاتیت های ویروسی یکی از بحث هایی هست که دغدغه مردم جامعه ما هم نسبت به اون زیاد هست. این روزها هم به علت پیشرفت‌هایی که در زمینه درمان و ارتقای درمان‌های دارویی برای این هپاتیت‌های ویروسی در کشور ما رخ داده، بحث هپاتیت‌های ویروسی هم بیش از پیش داغ شده. با مطرح شدن بحث هپاتیت‌های ویروسی، ما شاهد این هستیم که مردم اون دیدگاه و نگاه گذشته‌ای که به بیماری‌های هپاتیت‌های مزمن ویروسی در بحث کبد بود، اون دیدگاه رو دو مرتبه به خاطره خودشون میارن.
بله.
اون دیدگاه رو اگر مرور بکنیم، در 30 سال گذشته که درمان‌های طبی برای این هپاتیت‌های مزمن بسیار کم بود، عملاً دید انسان از بیماری هپاتیت مزمن یه بیماری بسیار خطرناک، سخت، کشنده و دشوار بود. الان هم بسیاری از مردم ما ممکن است که بیماری هپاتیت رو خیلی وحشتناک تصور کنند، یا بیماری هپاتیت رو معادل نارسایی کبد، از دست رفتن کبد، سیروز کبد یا معادل سرطان کبد فرض کنند، و خیلی از بیماران هپاتیت ویروسی مزمن رو معادل حتی پیوند کبد در نظر می گیرند. این اشکالی که در دیدگاهی که در بعضی از افراد جامعه وجود داره، به علت اون دیدگاه قدیمی و گذشته‌ای بود که نسبت به این بیماری‌های ویروسی بود. ما گفتیم که علت افزایش بحث هپاتیت‌های ویروسی پیشرفت در درمان هست. و واقعیت امر که من در 30 سال گذشته در درمان این هپاتیت‌های ویروسی وارد هستم، این است که اکنون وضعیت ما در پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت ویروسی به گونه‌ای هست که این هپاتیت‌های ویروسی به هیچ گونه جای نگرانی و واهمه برای افراد بشر و برای جامعه مردم ما ندارند.
بله.
و در جامعه مردم ما، در صورتی که اطلاعات و آگاهی و آموزش خودشون رو به روز بتونن بکنن، به راحتی بر مسئله هپاتیت میتونن پیروز بشن.
آقای دکتر نصیری، هر زمان بحث هپاتیت ویروسی مطرح میشه، بلافاصله بحث آگاهی هم مطرح میشه و در نهادهای علمی و همینطور مجامعی که بحث صحت و بهداشت اینها مطرح است در سطح جهانی، همیشه تاکید دارن روی مسئله آگاهی و معلومات مردم و تعلیم و آموزش عمومی که میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. با توجه به این اصل، ما در خدمت شما هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
بله، ما در هپاتیت های مزمن ویروسی که نگاه می کنیم، 3 نوع ویروس شایع رو ما سراغ داریم و می تونیم ببینیم که این 3 ویروس شایع به ترتیب حروف الفبا، ویروس هپاتیت A، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C، در جامعه ما ممکن هست که به نوعی و به درصدهایی مطرح باشند. در میان این 3 نوع ویروس، 2 نوع ویروس که شباهت خیلی زیادی هم از لحاظ رفتاری با هم دارند، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C هست. ویروس هپاتیت B یه ویروسی هست که در جمعیت کشور ما به ازای هر 100 نفر تقریبا 2 نفر ناقل این ویروس هستند، و برای هپاتیت C به ازای هر 200 نفر 1 نفر ناقل ویروس هپاتیت C هست.
بله.
این 2 ویروس از راه خون و ترشحات خونی منتقل میشن. هپاتیت مزمن B به علت شیوعی که حدود 2% داره در جامعه ما، در داخل خانواده‌های ناقل هپاتیت B یکی از راه‌های انتقال این ویروس هست. انتقال از مادر به فرزند، از فرزند به فرزند یا از پدر به فرزند در هپاتیت B در کشور ما سابقه وجود داره. شیوع دیگرش در کادر پزشکی هست، یا کسانی که از فرآورده‌های خونی یا اقدامات پزشکی زیاد استفاده می‌کنند که اون حالا شیوع کمتری داره. هپاتیت C در کسانی هستند که از ترشحات خونی ناشی از سوزن یا وسایل تیز و برنده، تزریق مواد مخدر یا ارتباطات جنسی خارج از چارچوب خانواده باعث میشن که با ترشحات خونی فرد ناقل هپاتیت C این انتقال رخ بده.
بله.
کسی باید بدونن که در خانوادهشون ممکنه که فرد هپاتیت B یا هپاتیت C زندگی بکنه، باید این باور غلط رو کنار بگذارند که این هر گونه تماسی ممکنه که باعث انتقال هپاتیت B یا C بشه. این باور غلط هست. معاشرت معمولی، دست دادن، روبوسی کردن و فعالیت‌های اداری یا کارمندی یا کارکنان اداری که با همدیگه رفت آمد دارن، به هیچ وجه راه انتقال دهنده ویروس هپاتیت B یا هپاتیت C نیست.
بله.
در بین این 2 ویروس خوشبختانه هپاتیت B که حالا درصد احتمال انتقالش هم بیشتر هست، خوشبختانه علم برای اون واکسن هپاتیت B و ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت B رو پیدا کرده و وجود داره. بنابراین افرادی که با فرد ناقل هپاتیت بی زندگی میکنن کافیه با ضمن انجام آزمایش‌های مربوطه خودشون که از سلامت خودشون مطمئن بشن با تزریق 3 نوبت واکسن هپاتیت بی به راحتی میتونن ایمنی رو برای مقابله با نگرفتن هپاتیت بی در خودشون ایجاد کنن. بنابراین هپاتیت بی هیچ گونه نگرانی و ترس و واهمه نداره.
بله.
اگر فردی مطلع باشه و با انجام آزمایش به ایمن نبودن خودش واقف بشه با مراجعه به خانه‌های بهداشت و تزریق واکسن هپاتیت بی و ایجاد آنتیبادی علیه هپاتیت بی میتونه برای تمام عمر خودشو مسئول کنه از هپاتیت بی. و کسانی که از هپاتیت بی صدمه خوردن در واقع کسانی بودند که این اطلاع از این آگاهی رو نداشتند و مراجعه برای زدن واکسن رو انجام ندادند و بدون ایمنی در جامعه‌ای که ناقل هپاتیت بی بوده ظاهر شدند و هپاتیت بی رو به نوعی گرفتند.
بله.
هپاتیت سی یه ویروسی است که از ترشحات خونی منتقل میشه، ولی هنوز علم پزشکی برای هپاتیت سی هیچ راهکاری مثل واکسن برای اون پیدا نکرده. ولی باید بدونیم که ویروس هپاتیت سی به راحتی بین افراد منتقل نمیشه. برای اینکه این انتقال هپاتیت سی رخ بده، یک حادثه مهم، یک تغییر مهم، یک وارد شدن سوزن، آغشته شدن خون، ترشحات خونی، ارتباطات جنسی بسیار شدید خارج از خانواده باید رخ بده تا فردی دچار هپاتیت سی بشه.
بله.
البته در گذشته که خونهایی که تزریق میشد به درستی غربارگری نمی شدن، عامل ویروس هپاتیت سی در گذشته برای بعضی از بیماران و عزیزان ما نظیر کسانی که بیماری هموفیلی یا تالاسمی داشتن بود، ولی امروز دیگه این غربارگری ها به خوبی در مورد فرآورده های خونی انجام میشه و ما دیگه شاهد تکرار آلودگی هپاتیت سی از این طریق نیستیم. بنابراین برای آلوده شدن به هپاتیت سی هم اگر ما رفتارهای پرخطر خودمون رو کنترل کنیم، ما به هپاتیت سی دیگه مبتلا نخواهیم شد.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما هم تا به حال دچار دردهای خفیف و یا شدید در ناحیه کمر شده باشین و نگران این باشین که آیا مبتلا به دیسک کمر هستین یا خیر. دردهای موقت کمر با دیسک کمر کاملا فرق میکنه و کاملا متفاوت هست. پس باید بگیم که هر درد کمری رو نمیشه دیسک کمر نامید. بیاید امروز با دیسک کمر بیشتر آشنا بشیم.
من دکتر سید علی رضا بسامپور، ارتوپد، فوق تخصص جراحی ستون فقرات، در این برنامه میخوام در مورد فتح دیسک کمری یا همون دیسک کمر که مردم به کار میبرم با شما صحبت بکنم. اکثر مردم فکر میکنن که وقتی درد کمر دارن حتما مبتلا به حالتی شدن که به عنوان دیسک کمر شناخته میشه و البته از نظر علمی بیرون زدن دیسک یا همون فتح دیسک کمری هستش، در حالی که این اشتباه عامه مردمه و کمتر از 10% مواردی که سبب درد کمر میشه این افراد یا مردم یا بیماران دچار فتح یا بیرون زدن دیسک کمر هستن. اصولا دلیل اینی که چرا یه دیسک کمر بیرون میزنه مشخص نیست. بعضی فاکتورها هستن که احتمال بروز دیسک کمر یا اون بیرون زدنشو بیشتر میکنن. چاقی، بروز دیابت، کم تحرکی، مانند اینکه مدت‌ها کسی بشینه، رانندگی طولانی بکنه، حتی بلند کردن اجسام سنگینی که آمادگی نداشته باشیم، قرار گرفتن تو وضعیت‌های بد مثل گرفتن پنچری یا بلند و کوتاه کردن یا حتی خون تکونی‌های خیلی شدید، اینا همه میتونه سبب این عامل باشه. افرادی که سیگار میکشن به خاطر که جدار دیسکشون ضعیف میشه، مسلمه در معرض ابتلای بیشتری هم هستن. اما نهایتاً این که خیلی افراد هستن که خودشون هم متوجه نمیشن چرا دچار فتق دیسک کمر میشن و دلیلش هم مشخص نیست. اصولاً خیلی از بیماری‌ها هستش که هنوز علل قطعی براش پیدا نشده و یکیش هم همینه. مشخصه این افراد اینه که یه درد کمر دارن که انتشار میکنه به اندام تحتانیشون، یک یا هر دو پا. یعنی این که درد کمر با بعضی حرکات، با سرفه، با عطسه، با خم کردن گردن انتشار پیدا میکنه به اندامهای تحتانی. اگه دچار همچین حالتی شدیم باید چه کار بکنیم؟ فرض اول ما اینه که فرد ما یک آدمیه که بسیار مسن یا بسیار جوان نیست، یعنی مثلا بین سن 20 تا 50 ساله. همچین آدمی با همچین علامتی فقط، یعنی با یه علامت درد کمر که به اندام تحتانی ارجاع پیدا میکنه، مراجعه نمیخواد به پزشک داشته باشه. با مصرف یک مقدار مسکن و یک مقدار استراحت فعلا دست نگر میداره ببینه چقدر بهتر میشه. مسلمه در این شرایط بعضی کارا براش غلطه، دلارات شدنهای مکرر غلطه، رفتن سر کار به صورت استراحتی که بتونه بکنه بهتر انجام نشه، در منزل استراحت کنه و مسلمه اگه دخانیات مصرف میکنه اونا رو مصرف نکنه و صبر کنه ببینه چقدر بهتر میشه. در اکثر موارد خوب میشن، یعنی بالای 90% موارد در همین حد کافیه. اما اگه ادامه پیدا کرد یا بعضی علامت ها که میخوام خدمتتون عرض کنم مثل مشکلات ادراری پیدا کنن یا BSC پیدا کنن در قسمت‌هایی از بدن که ما به عنوان ناحیه زین اسبی فکر کنید آدمی روی زین اسب میشینه و دو همون مناطقی که نشسته حسش مختل بشه، یا این که ببینن یک عضله خاصی از اندام تحتانیشون دیگه اون قدرت خودشو نداره، مثلا مچ پاشون دیگه خوب بالا نمیاد، انگشت شستشون خوب تکون نمیخوره، در این مواقع حتما باید مراجعه به پزشک داشته باشن. و مسلمه پزشک بعد از معاینه‌ای که میکنه شاید درخواست عکس MRI یا تصویربرداری‌های دیگه رو بده یا نده و در نهایت تصمیم به درمان میگیره. این تا این قسمت. پس ما به رنج سنی و خدمتون عرض کردیم که خیلی رنج سنی نرمالی هستش، 20 تا 50 سال. اگه سن بالاتر از 50 سال باشه بهتره که خیلی زودتر مراجعه به پزشک بکنن. اگه زیر 20 سال باشه با درد کمر حتما مراجعه به پزشک بکنن، چون که معمول اینه که ما نباید در این سنین درد کمر داشته باشیم. وقتی پیش پزشک میرن پزشک چه کار میکنه؟ بعد از اینکه تشخیص داد بر اساس نوع آسیبی که اون بیمار دیده چند حالت رو در نظر میگیره. یعنی اینکه یا ممکنه که بهش استراحت بده، بگه همین داروهایی که میخوری کافیه، یه مقدار استراحت رو بیشتر کن، یا بگه فیزیوتراپی باید انجام بدی، حرکات خاصی رو انجام بدی، آب درمانی انجام بدی، بعضی نکاتی رو تو زندگی به توصیه کنه که عوض بکنه و نهایتا ممکنه جراحی کنه. جراحی انواع اقسام روش ها رو داره و حتی با لیزر، یعنی اینکه یک سوزنی رو داخل فضای دیسک با بی‌حسی می‌کنیم و اون رو با روشن کردن دستگاه لیزر دیسک رو از بین می‌بریم، یا حتی روش های دیگه که مثل تزریق اوزون که یک ماگازی هستش که خاصیت رسانه‌ای داره که حتما بینندگان بهتر می‌دونن، یا حتی روش دیگه مثل تزریق های ژل، و یا حتی همه اینا به کنار گاهی اوقات روش های جراحی سنگین هم ممکنه پیشنهاد بشه. یعنی اینکه بگن که علاوه بر این که جراحی میشه باید در وسیله یا مثل پیچ یا کیج یا دیسک های مصنوعی هم استفاده بشه. بعد از این که ما جراحی کردیم انشالله خوب میشیم، جوری که میتونیم دوباره برگردیم و تقریبا تمام کارهایی که قبلا انجام میدادیم و انجام بدیم. کسانی هستن که ورزشکارهای حرفه‌ای هستن و متاسفانه دچار فتخ دیسک میشن و جراحی میکنن، کسایی هستن که ما جراحیشون میکنیم و برمیگردن و مدال آفران المپیک ما هستن. پس بنابراین پاره شدن دیسک، جراحی دیسک آخر فعالیت‌های ما نیست که فکر کنیم از این به بعد دیگه باید بخوابیم و دیگه هیچ فعالیتی نباید داشته باشیم. خیلی ممنون هستم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. با جناب دکتر محسن نصیری توسی، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد صحبت می‌کنیم در برنامه امروز ضربان، و در بخش اول برنامه در ارتباط با اهمیت شناخت بیماری‌های ویروسی کبد و جگر، یعنی هم هپاتیت‌های ویرال، و ضرورت و اهمیت افزایش معلومات و تعلیم و آموزش به مردم برای مقابله و مبارزه صحیح با این بیماری‌های خطرناک صحبت شد. ما همچنان در خدمت جناب دکتر نصیری توسی هستیم در برنامه امروز ضربان. آقای دکتر، در مورد راه‌های انتقال ویروس هپاتیت های B و C که در افغانستان و پاکستان مردم به نام زردی سیاه میشناسن صحبت شد، اما یکی از شایع‌ترین علت‌های زردی و هپاتیت در انسان ویروس هپاتیت A هست که گفته میشه بسیاری از مردم به خصوص در سال‌های گذشته به این بیماری از طفولیت و کودکی و نوجوانی مبتلا شدن. برای پیشگیری چه کار باید بکنیم؟ چه روش‌هایی وجود داره؟
بله، ویروس سوم که بحث کردیم با هم داشتیم ویروس هپاتیت A هست. ویروس هپاتیت B و C کلن راه انتقالشون از طریق خون و ترشحات خونی هست و متفاوت و راه متفاوت رو پیش رو دارن. ویروس هپاتیت A دو مرتبه یک راه متفاوتی رو برای انتقال در خودش داره، و اون راه انتقال از راه آب آلوده یا ترشحات آلوده، از آلوده به دستگاه